من خوب هستم. شما؟
ما گلگلی هستم. فهمیدم برای گلگلی صدا میکنه. پیران گلگلی؟
پیران گلگلی؟
بگم خانه شاپره.
بله؟
توفه به دستتان رسید؟
خیلی خودی دی توفه رو رایی کردی ها؟
بله بله کار ما بود خاله جان.
عجب، داخلش چی هست عزیزم؟
داخلش یک بوتل ادرس امروی یک قالب صابون.
یک بوتل و یک قالب صابون. خب چرا؟ من اینا رو چی کنم ها؟
خاله شاپرک جان، من نشانی دخترک بر شما میگم، باز شما میره برش روان کنیم.
آخه چرا من؟
خب میگم شاید بفهمه که از طرف شما داده شده سرش تاثیر بانه و رفتار خود تغییر بده.
میشه واضح تر گپ بزنی پیران گلگلی ها؟
خب بله خاله جان، میخواستم از علی عمیده خانم شکایت کنم. یک کود گپ دارم خاله شاپرک، خیلی دلم پرست.
میگم وقتی که مریضه بودم همیشه دلم میخواست که یک پیرانک گلگلی میداشتم. حال حمیده جان با خودت چی کرده که میخوایی از او شکایت کنی؟
وای 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 پرسانه کن خاله جان، دلکم داغ داغ است از دستازی حمیده. گفتنیم خیلی زیاده، خیلی.
خب خودت دور هستی یا نزدیک؟
چرا پرسان بکنین خاله شاپرک؟
بخاطری که اگه خوش داری میتونی به سر برنامه. میفهمی یک چند دقیقه وقت است.
وای خیلی خوش دارم، ولی خوب یک اپی و میترسو بیایم باز شما از هرچی پیرن گلگلیست بعد تار بیایم.
گلگلی چرا یک اپ میزنی؟ من که بعد گفتم من از پیرن گلگلی خوشم میایه، از قدیما، از سابقا. اگه نزدیک هستی حتما بیا، باز قضیه ای توفرم خودت بر ما نقل کن.
آخه نمیشه خانه جان، راستش من
نمیشه ای تو گپا نداریم دیگه. بیا من منتظرت هستم. خب
خانه جان
آمدی؟
آمر کن که از دیدن من پشیمان بشین، پشیمان نشوید. یک
وقت ایگه پاره نزن، زیدی کده بیا، منتظرت هستم.
با مان خدا خاله جم.
با مان خدا. روزت انداخته ها؟ وای 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 وای، هم چرک و کثیف هستی هم
بوی بد میتونه.
معذرت میخواییم که گپم میزنم، اما بله بوی عرق میتی پیرانجا، میبخشی جگر خون نشوی ها.
خب باز همی خاطر شکایت دارم خاله شاپرک، آخه هوا گرم شده و عمیده خانم هر روز مرا میپوشه، ولی اصلا به فکر همی شوشتن من نیستم. مگم شوشتن من چقه وقتی دختره بگیرم؟ من چقه کار دارم؟
آها خیعت رو قالب صابون ازی خاطر میخواستی به عمیده برسانی که تو رو بشوره ها؟
بله بله خاله جان، بله بیخی درست فهمیدی. حالا همی شما بگوید کسی که کالای بوی را که بجانش کنه برش چی اتفاقی میفته؟
راستش باید بگم کسی با اون نزدیک نمیشه دیگه. اگه کسی با اون نزدیک نشوه خود دوستای خود از دست میده.
بله بله.
یا خودی نخواسته به خاطر رعایت نکردن پاکی و سترگی ناجور میشه.
اصلا فیسه
میفهمی کسی آدم چطل دوست نداره.
آفرین خانه شاپرک، پس شما زحمت رساندن همی توفه را میکشین یعنی به خاطر باید جمع شوه؟
گوش کن پیران گلگلی، فکر نمی کنم دیگه ای کار لازم باشه.
چطور خاله جان؟ چرا ایگه پزدی؟
به خاطری که فکر میکنم حمیده جان جز شنونده های برنامه است، حتما گپای ما و خودت شنیده و از امروز دیگه رویه خودت بالکل تغییر میده.
چی بگویم خاله جان، خدا کنه به قسم شبه که شما بگیر. خب دیگه ما وقت تا رو زیاد نمیگیرم خاله شوپرک، با اجازه تا ما بروم دیگه.
برو انشالله رسیدی خانه، حمیده جان خودت پاک و سطره میشیره.
خدا کنه خاله جان، بابان خدا
اگم نشش بیا من خودم تره میشیرم. خب
نباشی خاله شوپرک،
بابان خدا عزیزه، بابان خدا. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. همه شما را به خدای خوب یکتا می‌سپارم. با امان خدا گلای نازنین.
با اعلام ساعت 9 صبح از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 9 همراه رادیو دری باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شد که ساختمان ورسوالی دره ولایت پنجشیر را تصرف کرده است. منابع محلی تایید می‌کنند که پس از نزدیک به 5 ساعت درگیری، ساختمان ورسوالی دره ولایت پنجشیر به دست نیروهای جبهه ضد طالبان افتاده است. گفته می‌شود حدود 10 تن از نیروهای طالبان در این درگیری‌ها کشته شدند که اجسادشان در ساختمان ورسوالی باقی مانده است. با گفته منابع محلی، درگیری میان طالبان و نیروهای مخالف آنان در ورسوالی دره شام روز جمعه آغاز شد. در همین حال صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه ضد طالبان گفته است که پسته دعاب قرارگاه شابه از مربوطات ورسوالی حصه اول پنجشیر نیز از کنترل طالبان خارج شده است. احمدی افسود در نتیجه درگیری بر سر تصرف این پستن 9 تن از جنگجویان طالبان کشته و 6 نفر دیگر هم زخم برداشتند و یک رنجر و یک حاموی طالبان نیز کاملا تخریب شده است. سیل در ولسوالی دوشی ولایت بغلان از شب گذشته ارتباط کابل را با ولایات شمال قطع کرده است. در پی جاری شدن سیل شهرهای کابل مزار شریف در ساحه دوشی بسته شده و هزاران مسافر برای تعمیر پل تخریب شده از ساعتها پیش منتظر ماندند. منابع خبری نزدیک به طالبان از آغاز بازسازی پل ارتباطی در این شهرها خبر دادند. هفته گذشته بارندگی شدید و جاری شدن سیل در 12 ولایت دست کم 22 کشته و 40 زخمی بر جا گذاشت. یک کارمند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان گفته است بر اثر بارندگی و سیل شدید صدها خانه ویران و هزاران هکتار زمین زراعتی تخریب شده است. وزارت امور خارجه طالبان با نشر بیانیه‌ای از مؤسسات بین‌المللی و کشورهای جهان خواسته است به سیل زدگان کمک کنند. صدر اعظم پاکستان گفت جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های ضروری به مردم افغانستان برای مقابله با سیل‌های ویرانگر آماده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز تأسف از وقوع سیل و بروز تلفات جانی و خسارات مالی در افغانستان اظهار داشت احتمال تشدید بحران انسانی در افغانستان در نتیجه سیل و نیز خطر افزایش تلفات جانی و مالی وجود دارد و به همین دلیل انجام اقدامات ضروری لازم است. صدر اعظم پاکستان افزود جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های ضروری به مردم افغانستان برای مقابله با سیل‌های ویرانگر آماده است. شهباز شریف با تأکید بر همبستگی مردم و دولت این کشور با مردم افغانستان گفت در این شرایط حساس در کنار مردم افغانستان هستیم و تمام تلاش خود را برای کمک انجام خواهیم داد. وی از جامعه جهانی و سازمان همکاری اسلامی خواست برای مقابله با سیل ویرانگر و تبعات آن در افغانستان تلاش‌های خود را برای کمک بر مردم آسیب دیده این کشور افزایش دهند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد سیاست غلط فشار حداکثری آمریکا را مسبب وضعیت فعلی در مذاکرات ویانا دانست. امیرعبداللهیان و آنتونیو گوترش جمعه شب در خصوص برخی تحولات منطقوی و بین‌المللی از جمله اوضاع یمن، افغانستان، اوکراین و مذاکره برای لغو تحریم‌ها تلفنی تبادل نظر کردند. امیرعبداللهیان ضمن اشاره به تداوم تبادل پیام میان ایران و آمریکا از طریق اتحادیه اروپا سیاست غلط فشار حداکثری آمریکا را مسبب وضعیت فعلی دانست و با انتقاد از مصوبه غیر الزام آور اخیر کنگره رسیدن به یک توافق پایدار قوی و منصفانه را لازمه اتخاذ تصمیم واقع بینانه و شجاعانه دولت آمریکا در جبران رویکرد اشتباه گذشته دانست. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی با اشاره به برقراری آتش بس موقت در یمن تداوم آن را ضروری اما مستلزم انجام تعهدات مبتنی بر توافق آتش بس موقت و لغو محاصره انسانی دانست. امیرعبداللهیان در بخش دیگری از این گفتگو اوضاع انسانی و امنیتی در افغانستان را بسیار نگران کننده خواند و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به افزایش اقدامات تروریستی در افغانستان و مشکلات ناشی از فقر در این کشور بر لزوم آزادسازی اموال بلوغ شده مردم افغانستان تاکید کرد. امیرعبداللهیان در ادامه ضمن اعلام مخالفت با جنگ در اوکراین و با اشاره به تلاش‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای دوری از جنگ و تمرکز بر راه حل سیاسی و توجه به ابعاد انسانی از ابتدای بحران اوکراین اظهار داشت بحران اوکراین نباید مانع توجه جامعه جهانی به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در افغانستان شود. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به اهمیت ابتکارات سیاسی در مذاکرات رفع تحریم‌ها موسوم به مذاکرات ویانا نسبت به تداوم مذاکرات و رسیدن به توافقی مطلوب ابراز امیدواری کرد. گوترش همچنین از تلاش‌ها و مواضع سازنده جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آتش بس در یمن قدردانی و استقبال کرد. آنتونیو گوترش ابراز امیدواری کرد با رفع موانع شاهد انجام پروازها از میدان هوایی صنعا و ارتباط بین ولایتی در یمن و استمرار آتش بس باشیم و از تداوم گفتگوها و حرکت به سمت بازگشت روابط طبیعی دیپلماتیک میان ریاض و تهران استقبال کرد. گوترش در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان افغانستان و کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی و میزبانی از آوارگان تشکر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مبارزه با غاصبان قدس و فلسطین را حق طبیعی، مشروع و قانونی مردم فلسطین دانست. درگیری میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی و مجاورت مسجد الاقصی از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. حملات نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و قدس اشغالی تاکنون باعث شهادت و زخمی شدن ده‌ها فلسطینی شده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکومیت یورش مجدد و مکرر صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و تعرض وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به نمازگزاران و مدافعان اماکن مقدسه فلسطین اعلام کرد اشغالگری و اشغالگران رو به زوال هستند و مبارزه با غاصبان قدس و فلسطین حق طبیعی، مشروع و قانونی مردم فلسطین است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تشدید تجاوزات و اقدامات سبوعانه رژیم آپارتاید اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین خواستار کمک ملت‌ها، دولت‌ها و مجامع منطقوی و بین‌المللی به مردم فلسطین برای دفاع از خود و مقابله با اشغالگران صهیونیست شد. خطیب‌زاده در پایان ضمن تاکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام برای دفاع از فلسطین و نجات مسجد الاقصی عادی سازی روابط با رژیم آپارتاید اسرائیل را از عوامل تشویق و تشدید کننده خشونت توسط صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی فلسطین توصیف کرد. و وزارت امور خارجه روسیه دیروز سفیر بریتانیا در مسکو را فراخواند. وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه با احضار سفیر بریتانیا تاکید کرد که مسکو به همه تحریم‌ها قاطعانه و سخت پاسخ خواهد داد. دولت بریتانیا به عنوان یکی از حامیان کلیدی اوکراین طی روزهای اخیر تحریم‌های متعددی را علیه روسیه اعمال کرده است. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت تهران و کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
بله دوستان، عزیزان و خوبان شنونده، آب را گل نکنیم. بله، آب را گل نکنیم عنوان برنامه ایست که همکاران ما تقدیم شما میکنن.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت های ملی هست. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فروش روید اندون دلیم.
آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدا و سلام بر شما دوستان عزیز گرامی. اکنون با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، باید دارید که در برنامه های گذشته از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست و عوامل تخریب آنها با تفصیل سخن گفتیم. در این برنامه بارها اشاره کردیم که تنها راه نجات کره زمین حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن است. اما تا کنون چه اقداماتی در سطح جهانی برای حفاظت محیط زیست صورت گرفته است؟ پاسخ به این پرسش موضوع برنامه امروز ماست. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. حفاظت از محیط زیست در گذشته موضوعی داخلی و جزء قلمرو حاکمیت کشورها بود. اما در چند دهه اخیر با تحولات گسترده‌ای که در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی، علمی و زیست محیطی در سطوح ملی و بین‌المللی به وجود آمد، مفهوم محیط زیست متحول شد و موضوع حفاظت از آن در عرصه بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. مشاهده پیامدهای مخاطره آمیز تخریب محیط زیست به ویژه در کشورهای پیشرفته از یک سو و پیشرفت علوم و دانش مربوط به محیط زیست و طبیعت از سوی دیگر با تدریج توجه سازمان‌های بین‌المللی، ملت‌ها و حکومت‌ها را در مورد ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با عوامل آن جلب نمود. از این رو از اوائل دهه 1960 نگرانی‌های زیست محیطی در دستور کار بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت. در این دهه بررسی جنبه‌های مختلف آلودگی‌های زیست محیطی توسط نهادهایی چون سازمان بهداشت جهانی، سازمان هواشناسی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد مورد توجه قرار گرفت. به عنوان نمونه، محیط زیست دریایی به وسیله سازمان‌هایی چون سازمان بین‌المللی و مشورتی دریانوردی، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و آژانس انرژی اتمی مورد حمایت قرار گرفت. آلودگی‌های آب و توسعه منابع آبی با وسیله سازمان‌هایی مانند سازمان هواشناسی، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان علمی و فرهنگی مورد پیگیری قرار گرفت. استفاده از زمین و حمایت از منابع طبیعی نیز از سوی سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد و یونسکو مورد توجه بود. اما نهادی که بتواند با تمرکز کامل بر مسائل زیست محیطی، سیاست گذاری و فعالیت‌های موجود در زمینه محیط زیست را هماهنگ نموده و همکاری‌های بین‌المللی را ارتقا ببخشد، وجود نداشت.
همه ما می‌دونیم که کره زمین به طور طبیعی به خاطر تابیدن خورشید گرم میشه. خب این گرمای پدیده‌ای طبیعیه، اما کره زمین به طور غیر طبیعی و به وسیله ما داره گرم میشه. یعنی در طول 100 سال گذشته کره زمین به طور غیر طبیعی 4 درجه سانتیگراد گرم‌تر شده. می‌دونید منظور من از گرمای زمین چیه؟ یعنی دمای زمین داره بالا میره. اینطوری آب و هوای زمین عوض میشه. اصلا از خودتون میپرسین خب مگه چی میشه؟ چند درجه گرمتر که مهم نیست. فکر میکنین اگه یه روز مسواک نزنین چی میشه؟ هیچی. اما اگه یه ماه دندوناتون رو مسواک نزنین چی؟ راستی تو میدونی زمین چطوری گرم میشه؟ بذارین اینطوری براتون توضیح بدم. این یه گلخونه است. گلخونه یه اتاق شیشه‌ایه که نور خورشید از شیشه ها به داخل اون میتابه و هوای گلخونه رو گرم میکنه. اما شیشه ها اجازه خروج به هوای گرم گلخونه رو نمیدن. هوای گرم همونجا میمونه. اینجا رو ببین، زمین ما رو یک لایه از گازهای نامرئی پوشونده. به مجموع این گازها که مثل شیشه گلخونه عمل میکنن و یه مقدار از انرژی خورشید رو در جو نگه میدارن و باعث گرم شدن جو میشن، گازهای گلخانه‌ای میگن. این گازها بیشتر شامل بخار آب، دیوکسید نیتروژن، دیوکسید کربن و متانه. اشعه های خورشید دارن به سطح زمین میرسن. قسمتی از اونا به وسیله خاک، آب و سایر موجودات جذب میشن، مقداری هم در جو زمین باقی میمونه و بقیهش به فضا برمیگرده. اضافه شدن بیش از حد هر کدوم از این گازها باعث افزایش دمای زمین میشه. خیلی وقت پیش قبل از دخالت ما آدم‌ها در طبیعت همه چیز خوب بود. جو زمین مقداری از امواج خورشید رو توی خودش نگه می‌داشت که همین باعث می‌شد هوای زمین به اندازه مناسب گرما داشته باشه. اما با دخالت ما در طبیعت و ورود همین وسایل و کارخونه‌ها که می‌بینی، تولید گازهای گلخونه‌ای بیشتر و بیشتر میشه. باورم نمیشه که ما آدم‌ها داریم آب و هوای زمین رو تغییر میدیم. نگاه کنید، یه لامپ وقتی که روشن میشه، یه اتو وقتی که داغ میشه و یه مایکروویو وقتی که شروع به کار میکنه، بخاری، اتومبیل و کارخونه ها همه و همه مقدار زیادی از این گازها رو هر روز به هوا میفرستن. گرم شدن زمین یه مشکل بزرگه. بیا من و تو تولید گازهای گلخانه‌ای رو کم کنیم با یه کار کوچیک. فقط کافیه لامپ اضافه رو خاموش کنیم. مواظب زمین باشین.
آخر دهه 60 این کمبود از سوی جامعه بین المللی احساس شد و بالاخره با برگزاری کنفرانس استکهلم در خصوص محیط زیست و انسان در سال 1972 تأسیس برنامه محیط زیست ملل متحد اپ برای ایجاد هماهنگی بین کشورهای جهان و تصویب شرکت کنندگان رسید و همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل یونپ شد. این برنامه در سال 1973 فعالیت های خود را به عنوان یک نهاد در درون سازمان ملل متحد آغاز نمود. یونپ تنها سازوکار سازمان ملل متحد است که صلاحیت سیاست‌گذاری، هماهنگی و تشویق موضوعات مختلف زیست محیطی را بین دولت‌ها و نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بین‌المللی را دارد. در پی این اقدام با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد گازهای گلخانه‌ای یعنی دی اکسید کربن، متان، اکسیدهای نیترات یا CFC ها که بر تعادل کلی انرژی زمین تأثیر می‌گذارند و با گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوا دامن می‌زنند، در سال 1988 برای ارزیابی و بررسی خطرات تغییرات آب و هوا هیئتی بین المللی مرکب از دانشمندان به نام هیئت بین المللی بررسی تغییرات آب و هوا با همکاری یونپ و سازمان جهانی هواشناسی تشکیل شد. کشورهای شرکت کننده در دومین کنفرانس جهانی آب و هوا که در نوامبر 1990 در شهر ژنو برگزار شد، با استناد به گزارش‌های انتشار یافته این هیئت به این نتیجه رسیدند که ایجاد کنوانسیونی بین المللی برای مقابله با معضل تغییرات آب و هوا بسیار حیاتی است. پس از آن مذاکرات شروع شد و کشورهای مذاکره کننده مصمم شدند کنوانسیون مقدماتی تغییرات آب و هوا را تشکیل دهند و آن را در کنفرانس ریو به تصویب رسانند. علاوه بر موضوع تغییرات آب و هوا، نگرانی های بین المللی گسترده‌ای در زمینه نابودی منابع طبیعی و انقراض نسل بسیاری از گونه های گیاهی جانوری مشاهده می شد. یونپ در خلال سالهای 1988 تا 1990 گروهی از متخصصان امر را گرد هم آورد تا این معضل را بررسی کنند و در جوان 1991 مذاکرات برای تشکیل کنوانسیونی در زمینه تنوع گونه های گیاهی جانوری و به تصویب رساندن آن در کنفرانس ریو آغاز شد. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای صنعتی در صدد ایجاد کنوانسیونی بین المللی در زمینه جنگلداری استوایی برآمدند. از آنجا که معضل بیابانزایی نیز گریبانگیر بسیاری از کشورهای آفریقایی بود، تلاش‌هایی نیز برای تشکیل کنوانسیون بیابانزایی آغاز شد. علاوه بر تلاش برای تشکیل این کنوانسیون‌ها، اقدامات بین المللی به منظور دستیابی به توافق بر سر مفهوم توسعه پایدار و اهداف نهفته در این مفهوم نیز چشمگیر بود. مذاکرات به طور عمده بر سر ارائه دو سند اصلی برای تصویب در کنفرانس ریو بود. سند اول بیانیه ای از کنوانسیون های مورد تفاهم بود که بعدها در کنفرانس ریو و بیانیه ریو تغییر نام داد و سند دوم دستورالعمل های لازم برای اجرای طرح توسعه پایدار بود که در کنفرانس ریو به نام دستورالعمل 21 معروف شد. پس از این اقدامات مهم در سال 1992 در شهر ریو دو ژانیرو برزیل کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار شد. این کنفرانس یکی از مهمترین اقدامات بین المللی در زمینه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار بود. در این کنفرانس که از آن به عنوان اجلاس زمین یاد می شود، 150 کشور، 135 رئیس کشور، حدود 4500 نفر از نمایندگان دولت‌ها و نمایندگان 1500 سازمان حضور داشتند. در پایان این اجلاس، دستورالعمل 21 و بیانیه اصول جنگلداری، کنوانسیون‌های تغییرات آب و هوا و تنوع گونه‌های گیاهی جانوری با امضا رسید. گرچه کنوانسیون بیابانزایی در ژوئن 1994 به امضا رسید، اما این کنوانسیون نیز از جمله دستاوردهای اجلاس زمین تلقی می شود. تصویب یک پیمان بین المللی به معنای آن است که این پیمان باید از تصویب نمایندگان مجلس کشوری که آن را امضا کرده بگذرد تا آن کشور بر اساس قانون ملزم به اجرای تعهدات خود در قبال آن پیمان شود. معمولا تصویب یک پیمان بین المللی با حداقل تعداد کشورهای مذکور در آن مدت‌های مدیدی به طول می انجامد. برای نمونه قانون دریاهای سازمان ملل که در سال 1982 امضا شد، 12 سال بعد یعنی در سال 1994 به تصویب نهایی رسید. اما خوشبختانه هر سه کنوانسیون امضا شده در کنفرانس ریو طی 2 سال به تصویب رسید و به ویژه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی به طور جدی تری مطرح شد. اولین کنفرانس طرفهای موافقت نامه در این زمینه در سال 1995 برگزار شد. در این کنفرانس که در مارس 1995 در شهر برلین آلمان تشکیل شد، تصویب بران شد که هر چه زودتر مذاکراتی در زمینه ایجاد تعهدات الزام‌آورتر برای کشورهای صنعتی با منظور کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای توسط این کشورها صورت بپذیرد. سپس در سال 1997 طی پیمانی معروف با کیوتو کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف 10 سال میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را 5% کاهش دهند و به کشورهای در حال توسعه کمک‌های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی اعطا نمایند. اما متأسفانه مجاب ساختن کشورهای صنعتی با پذیرفتن تعهدات بیشتر و الزام‌آورتر دورنمای نوید بخشی نداشت. کشورهایی که در دهه‌های اخیر به جمع کشورهای صنعتی جهان پیوستند، خصوصاً چین، کشورهای آمریکای لاتین و در رأس آنها برزیل و در مقیاس کمتری هند نیز اولویت را بر رشد اقتصادی خود داده و اهداف محیط زیستی را در چارچوب رشد اقتصادی خود تعریف کردند. و از سوی دیگر کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت و در رأس آنها عربستان سعودی نیز با این تلاش ها مخالفت کردند، زیرا از آن واهمه داشتند که این امر منجر به کاهش تقاضای خرید نفت از سوی کشورهای صنعتی شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپای غربی با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان 5-10% تا سال 2010 موافق بودند، اما آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته چندان تمایلی به کاهش این گازها از خود نشان نمی‌دادند. بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و اعضای اتحاد جماهیر شوروی سابق هم از پذیرش هر گونه تعهد یا تعهداتی که مانع از رشد اقتصادی آنها می‌شد خودداری می‌کردند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه نیز که بیش از دیگر کشورها گرمایش زمین به آنها زیان می‌رساند، با شرایط اقتصادی خود قادر نبودند اهداف تعیین شده در جهت مبارزه با گرمایش زمین را محقق بسازند. بنابر این دلایل، برای رسیدن به یک اجماع جهانی در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای در 20 نوامبر سال 2015 اجلاس تغییرات آب و هوایی در شهر پاریس، پایتخت فرانسه برگزار شد تا کشورهای مختلف جهان به یک هدف قابل تحقق که به گفته کارشناسان آخرین شانس قرن حاضر بود دست یابند. نتایج اجلاس پاریس چه بود؟ با توجه به اینکه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم، پاسخ به این پرسش را به برنامه آینده موکول می‌کنیم و تا آن زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده سلام و احترام ما را پذیرا باشین. امیدوار سب جانتان جور، صحتتان سالم باشه و وقتتان بخیر. از برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان، امروز در ادامه بحث روزای قبل که راجع به عوارض و تاوانهای مصرف الکل یا شراب با یکی از کارشناسای برنامه صحبت کردیم و شما اگر شنوندی برنامه های زربان بوده باشین متوجه شدین که متاسفانه مصرف الکل ها و مشروبات الکلی چی قسمی تقریبا تمام ارگان ها و اعضای مهم و حیاتی بدن آسیب میزنه و ضررهای جبران ناپذیر را در صورت تداوم مصرف و ادامه مصرف با وجود میاره. امروز در خدمت یک کارشناس دیگی برنامه، جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص روان پزشکی یا متخصص اعصاب و روان و کارشناس برجسته در حوزه درمان و معالجه سوء مصرف مواد مخدره و الکل استیم. تا با توجه به خطرها و ضررهای این ماده افیونی و اعتیاد آور بر دلایل و عوامل مصرف الکل و مشروبات الکلی بپردازیم که به چی دلیل و بخاطر چی عوامل و زمینه‌های افراد ممکن است به سمت و سوی مصرف الکل و مشروبات الکلی برن. چون به نظر میرسه که علاوه به شناختن تاوانها و ضررهای متعدد و بسیار زیاد مصرف الکل، اگر علتها و عوامل زمینه ساز مصرف و خوردن الکل در میان افراد بشناسیم، خب میتونیم هر کسی ما به سهم خود در از بین بردن اینمی زمینه ها و کنترل عوامل مصرف در زمینه جلوگیری و پیشگیری از مصاب شدن و مبتلا شدن افراد به و کشاندن آدم ها به سوی اینمی بلای خانمانسوز و اعتیاد خطرناک یک گام های را برداریم. امید است که با ما در این برنامه همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، من خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان این برنامه از ادب و احترام دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطفتان، از اینکه زمینه را فراهم ساختین که ما مزاحمتان باشیم. در ابتدای باز همونطور که در مقدمه عرض کردم، میخوایم امروز در رابطه با علل و عوامل میل و گرایش به مصرف الکل و مشروبات الکلی با اینکه این همه خطر و تاوانای متعدد برای مغز و هاضمه و قلب و کلیه و گرده و کبد و جگر و تمام ارگانهای حیاتی ما داره، راجع به این علل و عوامل صحبت بکنیم از جنبه روانشناختی که اینمی تمایل و رفتن به سوی مصرف و استعمال مواد مخدره و الکل چی چیزهایی است. لطفاً در این زمینه توضیح بفرمایید.
ببینید، سبب شناسی مصرف الکل و مواد و سبب شناسی اختلالات روانپزشکی پیچیدگی زیادی داره. خیلی وقتها دقیقا همین پرسش شما مطرح میشه که خب آدم ها تقریبا آگاهی کافی نسبت به عوارضش دارن، شرایط مصرف، مشکلاتی که ایجاد میکنه، مشکلات فردی، خانوادگی و مشکلات دیگر رو میدونن. اگر این آگاهی وجود داره، پس چه عاملی سبب میشه که یک فرد گرایش رو سمت مصرف پیدا بکنه و بخواد مصرف الکل یا حتی هر ماده دیگه رو به هر حال شروع بکنه یا تداوم ببخشه؟ داستان شروع کردن و داستان ادامه دادن کمی با هم متفاوته. یعنی ممکنه که دلایل متفاوتی وجود داشته باشه که یک فرد مصرف یک ماده رو شروع میکنه و دلایل دیگه اضافه بشه به مرور زمان باعث بشه که فرد مصرف یک ماده رو که شروع کرده ادامه بده.
بله،
از جنبه‌های مختلف میشه به این قصه نگاه کرد. حتی جالبه بهتون بگم که تئوریسین‌های اقتصادی میان این ماجرا رو به صورت اقتصادی نگاه میکنن که آدم‌ها شاید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت‌تر رو ترجیح میدن به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت‌تر و با بازده حتی بیشتر، و خیلی سریع‌تر دلشون می‌خواد این سودو به دست بیارن، یه تجربه خوبی رو داشته باشن، فارغ از اینکه در ادامه چه چیزی میشه. مشابه الگوی مصرف مواد رو شما خیلی جاهای دیگه تو کارهای روتین و معمول زندگیمون هم ممکن یعنی ببینید که آدم خیلی وقتا ممکنه که با یه نگاه کوتاه مقطعی چند روزه بخواد یه تصمیم گیری بکنه که عواقبی براش داشته باشه.
بله.
اما ما بزنیم که از جنبه روانپزشکی و پزشکی بیشتر به قصه نگاه بکنیم، ماجرا رو بررسی بکنیم. ببینیم ما دو تا مدار فعال، چند تا مدار مغزی داریم که کارهای مختلفی انجام میدن، اما توی مصرف مواد و الکل دو تا مدار هستن که نقش خیلی پررنگی دارن. یکی مدارهای پاداش ماست، قسمت‌هایی از مغز که در پاسخ به اتفاقات خوشایند و تجارب مثبت باعث ایجاد احساس خوب در ما میشن، و مدارهای کنترل و مهاری ما، قسمت‌هایی از مغز که فرمان میدن به ما که فلان کار رو انجام نده یا در مواجهه با فلان خطر قرار نگیر، و در واقع بعضی از رفتارهای با تبعات نامطلوب ما رو میتونن کنترل و مهار بکنن و مدیریت بکنن.
بله.
مواد و الکل، شاید بگم به ویژه الکل چون یکی از اون موادی که خیلی اثر سریعی داره، قادرند که مدارهای پاداش مغزی ما رو تقویت بکنن. مدار پاداش یعنی اونجایی که اگر یه خبر خوب به شما میدن، اگر یه ترفیع سازمانی گرفتید، اگر یه نمره خوب توی دوران تحصیلتون گرفتید، اگر تو قرعه کشی بانک برنده شدید، اون مدار تحریک میشه و باعث میشه شما حس خوبی داشته باشید. الکل و مواد در شروع کار باعث میشند که مدارهای پاداش ما تقویت بشن و خیلی زیاد هم تقویت بشن. یعنی این تقویت شاید بیشتر از اون تقویتی است که در پاسخ مثلا به یک قرعه کشی بانک یک نمره خوب ممکنه به دست بیاد. و البته متاسفانه قسمت بعد داستان اینه که این تقویت ماندگاری نیست. یعنی بعد از یه مدت که این مدارها تحریک میشن، یواش یواش کارایی خودشون رو از دست میدن و دیگه نه با اون مواد و نه با هیچ چیز دیگه به این راحتی تحریک نمیشن و به اصطلاح پاسخ نمیدن، اتفاقی که منجر میشه به حالت افسردگی و خلق پایین در مصرف کنندگان الکل و بقیه مواد. خب در مواجهه با این مدار پاداش، ما این مدار کنترل هم داریم. خیلی لذت بخش ممکنه برای آدم‌ها وجود داشته باشه که مغزشون به اونها فرمان میده که این چیز لذت بخش خطرناکه و نباید این کار رو بکنیم.
بله.
در کسایی که گرایش به سمت مصرف مواد پیدا می‌کنند، اون مدارهای کنترلی هم ضعیف کار می‌کنند. یعنی از یک سو مدار پاداششون پاسخ‌های کافی برای ایجاد لذت رو نمیگیره و منتظر یک محرک بیرونی مثل مواد و الکل باقی میمونه.
بله.
و از سوی دیگه مدارهای کنترلی و مهاری مغزشون هم کارایی کافی ندارند و نمیتونن تبعات منفی مصرف یک ماده یا الکل رو پیش بینی کنن و فرمان توقف مصرف رو به فرد بدن. بنابراین فرد گرایش پیدا میکنه به سمت اینکه بخواد یه تجربه ای رو داشته باشه که در دفعات اول براش بسیار خوشاینده، از اون سو مدار مهاریش کار نمیکنه و چیزی نمیتونه جلوش رو بگیره و یواش یواش این چرخه تکرار و تکرار میشه و فرد متوجه میشه که داره مصرف الکل خودش رو مرتب تکرار میکنه و مصرف الکلش زیاد میشه. قسمت تلخ ماجرا برای کسایی که مصرف میکنن اینه که خب طبیعتاً مثل هر مدار دیگه که یک ظرفیتی برای پاسخ‌دهی داره، مثل یک مدار الکتریکی که یک لامپ به انتهاش وصله و خب یک جریان خاصی رو میتونه تحمل کنه، مدارهای پاداش ما هم یک ظرفیت خاصی رو دارن. وقتی که بیش از حد و برای طولانی مدت تحریک میشوند، دیگه اون پاسخ‌دهی خودشون رو از دست میدن و بنابراین به یک مرحله‌ای وارد میشه فرد که دیگه مصرف الکل بر اون خوشایند نخواهد بود. مصرف میکنه که فقط مصرف کرده باشه، یه حال تقریبا معمولی داشته باشه. این اونجاییه که بهتون گفتم یه مقدار در شروع و ادامه ممکنه که دلایل متفاوتی وجود داشته باشه. در شروع برای به دست آوردن یک لذت آنی و سریع تجربه میکنه مصرف رو، ولی در ادامه یه حالت اجبارگونه پیدا میکنه، مجبوره که مصرف کنه برای اینکه یه حال نسبتا خوبی داشته باشه. البته که خب سبشناسه همونطوری که گفتم خیلی پیچیده است. من فقط یه گوشه ای رو میخواستم دنبال اون برنامه قبلی که شما اشاره کرد مورد مغزی، یه گوشه ای از ویژگی‌های شناختی و تغییرات مغزی رو خدمتتون عرض بکنم، وگرنه از جنبه‌های دیگه هم میشه به موضوع پرداخت و نگاه کرد.
ممنون و سپاس دکتر صاحب دانشمند. بحثی بسیار جالب و آموزنده بود که بعضیا با مصرف الکل و دیگه مواد مخدره با تحریک مدارهای پاداش و جایزه مغز خود یک لذت و مزه سری و آنی را حس میکنن، اما در ادامه نه او لذت است و نه او میتونه این ماده و یا الکل ترک بکنه. حالا سوالی است که علاوه بر زمینه و شرایط و تغییرات داخل مغزی، چی عوامل و فاکتورهای زمینه ساز دیگی وجود داره که آدمها میرن دنبال الکل یا دیگه مواد نشه‌ای؟
دقیقا درست میفرمایید دکتر، چون در ابتدای صحبت هم خدمت شما عرض کردم که اصلا سبب شناسی در مصرف الکل یک ماجرای خیلی پیچیده و چند وجهی است و آدم نمیتونه یه نقطه رو نگاه بکنه. اگر به جنبه شناختیش و این مدارهای مغزی اشاره کردم، شاید دنباله بحث جلسات قبل بود، اما طبیعتا همه میدونن که ماجرا محدود به این داستان نیست و از گوش کنارهای مختلف از زوایای مختلف میشه به این داستان نگاه کرد. ببینیم ما یه مدلی داریم توی سبب شناسی توی روانپزشکی اعتیاد و مصرف الکل که اجازه بدید که این سوال شما رو هم در قالب همین مدل پاسخ بدم.
بله.
پس ابتدا اجازه بدید این مدل رو مختصری تبیین کنم، یه مقدار راجعش صحبت بکنم، بعد بریم سراغ اجزای مختلف. طب روانپزشکی، طب اعتیاد و مصرف الکل مثل طب عفونی نیست که فلان باکتری وارد بدن فرد بشه و باعث بشه که فلان علائم ایجاد بشن. یعنی در واقع یک عامل مشخص بیرونی به بدن میزبان وارد میشه و باعث میشه میزبان مبتلا بشه به فلان بیماری، بلکه مجموعه ای از عوامل دست به دست هم میدن تا یک اختلال روانپزشکی مثل مصرف الکل، وابستگی به الکل شکل بگیره.
بله.
این عوامل رو میشه در سه وجه زیستی، روانی و اجتماعی مورد توجه قرار داد و بهش نگاه کرد. یه سری عوامل، عوامل زیستی هستن، یعنی آن چیزی که در بدن میزبان، در بدن فردی که به اصطلاح مبتلا به اون اختلال میشود، میتونن رو مستعد کنن یا زمینه سازش باشن برای اینکه مصرف الکل رو شروع بکنه. ژنتیک میتونه نقشی داشته باشه که این نقش نقش قطعی و کاملی نیست، نقش محدود کننده هم نیست. خیلی وقتا وقتی صحبت از ژنتیک میشه، این صحبت میشه که خب پس اگر من ژن این بیماری و اختلال رو دارم دیگه کاریش نمیتونم بکنم، ولی واقعیت اصلا این نیست. ژنتیک افراد رو ممکنه مستعدتر بکنه و معنای انتقال وراثتیش اینه که ما گروه‌های پرخطر رو بشناسیم و جنبه‌های دیگر زندگی و سلامت روان اونها رو تقویت بکنیم تا مبتلا به یک اختلال روانپزشکی یا مصرف الکل نشوند. پس ژنتیک میتونه افراد رو مستعد کنه، ولی تمام ماجرا نیست، همونطوری که عرض کردم خدمتتون. تغییرات مغزی و ساختار مغزی میتونه فرد رو مستعد بکنه. مثلا همین صحبتی که در مورد مدارهای پاداش و مهاری داشتم، در دوره نوجوانی تکامل این دو مدار هم عرض و هم اندازه نیست. در دوره نوجوانی مدارهای پاداش سریعتر رشد میکنن و مدارهای کنترلی کندتر رشد میکنن. بنابراین نوجوان ها مستعد این هستن که رفتارهای پرخطر و هیجان انگیزی رو تجربه بکنن و مغزشون قابلیت کافی برای اینکه فرمان بده که این کار رو انجام ندن نداره. این فقط مشکل الکل رو ایجاد نمیکنه، خیلی جاهای دیگه هم ممکنه تو رفتارهای نوجوان ها ما همچین چیزی رو ببینیم. این ناشی از تکامل طبیعی مغزه و چیزی نیست که ما بگیم که محصور و محدود بهش. این باز چیزیه که ما باید مهارت کافی برای کنترل رو از جای دیگه ای تامین بکنیم برای اینکه یک نوجوان به سمت رفتار پرخطر گرایش پیدا نکنه.
بله.
پس تغییرات مغزی میتونه باشه. یک شکل این تغییرات منجر میشه به همان چیزی که من در بخش قبلی صحبتام خدمتتون عرض کردم.
بله.
جنبه‌های روانی میتونن تاثیرگذار باشن. تجربه‌ای که یک فرد در دوره کودکیش داشته، محیطی که درش پرورش پیدا کرده، ویژگی شخصیتی که وجود داره، تجربه‌ای که در ارتباط با افراد مهم زندگیش به دست میاره، اینا همگی میتونه نقش داشته باشه. جنبه‌های اجتماعی ماجرا خواهد بود. جنبه‌های اجتماعی ماجرا را از جامعه خانوادگی فرد میتونیم شروع کنیم تا جامعه پیرامونی و بعد جامعه کلانتر. مشکلاتی که در داخل خانواده وجود داره میتونه زمینه ساز و سبب ساز گرایش به سمت مصرف مواد باشه. ارتباط با همسالان، محیط نامناسبی که فرد درش رشد پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه، در دسترس بودن الکل، باورهای عمومی که نسبت به این داستان وجود داره، باورهای عمومی گاه اشتباهی که نسبت به این مطلب وجود داره، و البته خب حالا مشکلاتی که در کلان ممکنه وجود داشته باشه، استرس های اجتماعی که هست، سطوح اجتماعی اقتصادی متفاوتی که هست، همه اینها میتونن در کنار هم نقش ایفا بکنن برای اینکه یک فرد گرایش به سمت مصرف پیدا بکنه و دچار وابستگی به الکل بشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن، درمان چاقی مهمترین اثرش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن معمولا دچار عوارضی میشن و معمولا هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجددا اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزنهای متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره. بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه، بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستند میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان‌های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن‌های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان‌های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب مهاجر تهرانی، در قسمت اول برنامه امروز زربان دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا دانشمند متخصص اعصاب و روان یا روان پزشک و کارشناس امور درمان و معالجی سوی مصرف کننده های مواد مخدره و الکل در رابطه با سبب ها و دلایل مختلف کشیده شدن و رفتن به سوی الکل و دیگر مواد مخدره صحبت کردند. با عوامل درونی و ذاتی از جمله شرایط مغز و سیستم عصبی اشاره داشتند تا عوامل روانی و روحی و عوامل اجتماعی از خانواده تا کل جامعه و محیط و جهان حتی به همه اینا اشاره داشتند که واقعا بحث جالب و مفیدی است برای معلومات و شناخت عموم مردم که عوامل بشناسند و در رابطه با زندگی خود و اطرافیان خود تدابیر لازمه و توجهات لازمه داشته باشند. خب دکتر صاحب دانشمند، شاید شما هم با این بحث برای شناخت اینمی عوامل زمینه‌ساز و دلایل مستعد کننده موافق باشین که باید آشنایی و معلوماتی وجود داشته باشه. در این زمینه نظرتان رو بفرمایین.
ببینید دکتر، نکته‌ای که وجود داره اینه که اصلا ما برای چی باید این سبب شناسی رو بدونیم، به چه دردمون میخوره که بدونیم. برای اینکه دقیقا همون چیزی که خدمتون در مورد ژنتیک عرض کردم، برای اینکه ما باید بدونیم که هر فردی چه میزان در معرض خطره و بعد بتونیم جنبه‌های محافظ رو برای اون فرد تقویت بکنیم. ابتلا به مصرف الکل، وابستگی به الکل، به هم خوردن توازنی است که بین عوامل مستعد کننده و عوامل محافظ ایجاد میشه. یه سری عواملی که عوامل سبب ساز هستن و یه سری عواملی که میتونن محافظ باشن. پس ما باید این عوامل سبب ساز و مستعد کننده رو بشناسیم.
بله.
تا بتونیم در مواجهه با هر